أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با این عبارت صحبت کردیم که حضرت فرموده بودند ابرها نزدیک میشن به اون سرزمین های بلند، حتی اذا تمخذت لجت المزنفی، تا این که تکان میخوره این جنین و این آبی که در اون وجود داره تا ببارد. و بعد ادامه داده بودن ولتمع برقه فی کففه ولم ینم و میزه فی کنحور ربابه و متراکم صحابه. امروز نگاه میکردم دو نکته خیلی جالبه در این عبارت هم هست، مطابق یافته های علمی هم هست. یکی این که ابرهای باریک باران ندارند. چرا؟ به خاطر این که این میزان بارانی که ازشون پایین میاد اینقدر همه که از ابر که جدا میشه تبخیر میشه، چون باران در درون ابر وقتی میخواد شکل بگیره ذرات بسیار ریز آب، اینها اونایشون که یه ذره درشت ترند میفتن پایین، در مسیر حرکت به سمت پایین میچسبن به ذرات ریز دیگه. باید به 1,000,000 ذره به هم بچسبن تا یه قطره رو تشکیل بده، اینجور که گفتند. و این احتیاج داره که یک فاصله طولانی رو در درون ابر بپیماید تاهی ذرات دیگه بهش اتصال پیدا بکنند. برای که تشبیه بکنیم ذهن دوستان رو، تصور بکنید با از این چیزایی که آب رو تبخیر میکنه، یا اینایی که الان به خصوص در دوره کرونا خیلی متعارف شده پیف پیف میکنه، پیف باف میکنه، این آب درون یک یا الکل درون یک شیشه رو پودر میکنه، شما این پودر رو از بالای پشت بون حجم زیادی شایی بزنید، اون به سطح زمین نمیرسه. به خاطر اینکه انقدر این ذرات ریزند که یا باد میبردشون یا این که تبخیر میشن، همین که اومدن بود به 1 متر پایین تر در هوا بخار میشه، جذب هوا میشه. برای این که بخواد به قطره‌ای تبدیل بشه که به سطح زمین برسه، اینجور که نوشتن باید 1,000,000 ذره‌ای که درون یک ابر هست به هم ملحق شن تا تشکیل یک قطره رو بدن که این انقدر سنگین بشه و بتونه بیاد به سطح زمین برسه. پس این که حضرت می‌فرمایند باید در کنحور باشه، البته این نمی‌خوام بگیم اعجازه در علمی ها، خب علمای مردم عادی قدیم هم نگاه می‌کردن می‌فهمیدن ابرهای باریک نمیباره، ابرهای درشت میباره، ولی تنبه به این هست که ابر اگر قطرش زیاد باشه از اون محیط فوقانیش قطراتی که گفتنم که چه ویژگی دارن که اونها شروع میکنن به حرکت، میگن یه ذره املاح درش وجود داره که سنگین تره، میاد به سمت پایین. ممکنه مثلا قطر یک ابر چند صد متر باشه، از اون بالا که شروع میکنه به سمت پایین آمدن، میاد هی ذرات دیگه به هم میچسبن تبدیل میشن به 1,000,000 ذره به هم چسبیده که اینها میشن یک قطره، میان میخورن روی زمین، میفتن به زمین. پس این تنبع به این که آنچه میبارد چنحوره، با توجه به این نکته که گفتیم، نکته قابل لطافت و قابل تحمل است. دومین نکته این که ابرها باید نزدیک زمین بشند تا ببارند. علتش دوباره در همین نهفته. اگر ابر در ارتفاعات خیلی بالا بباره، معمولا بارانش به زمین نمیرسه. علتش هم اینه که سطح زیر ابر خشکه، رطوبت نداره. اینا وقتی میان پایین، در فاصله ابر تا زمین هوا خشکه، همونجا تبخیر میشه. هم فاصله زیاده، هم یکی از بزرگترین عوامل تبخیر خشکی هواست. تبخیر عاملش دو چیزه، یکی رطوبته، یکی گرماست، یکی خشکی. وقتی گرما باشه ظرفیت اشباع بالا میره، هوا این که بخار آب در یک جای قرار بگیره بیشتر میشه. اونجا هم سرده چون تو ارتفاعاته، هم این که خشکه، لذا باران که میاد پایین، این باران چی میشه؟ به زمین نمیرسه. اینو مطلب رو تو فراز امروزمون که از امیدالونی خواهیم خوند حضرت بهش اشاره میکنن که این ابرها وقتی نزدیک میشن به زمین میبارن. ببینید، من نکته مهمی که میخوام از این خطبه حضرت استفاده بکنم و استفاده بکنیم این نیست که این چیزهایی که حضرت میگن اجازه، خب اون وقت میدونستم خیلی هم شاده که، ولی قدر مسلم اینه که دارای دقت بسیار دقیقی فردی که داره این اون روزگار این صحبت رو میکنه، یعنی دانشش نسبت به علم و یافته های حسی خودش خیلی بالا شد. اون تبیین میکنه. اگر هم نگیم حالا اجازه، کسیست که بالاخره توانسته با نگاه به محیط اینها رو به خوبی دریافت توضیح بده. به اینکه ابری که میباره باید چنحور باشه، باید درشت هیکل باشه، باید قطور باشه، ابری که میباره باید نزدیک زمین باشه، در حالی که ممکنه همین ماها اگر الان برامون نمیرفتیم بخونیم نمیدونستیم، تنبع هم به این مسئله نداشتیم. و حضرت وقتی میخواد مطلبی رو توضیح بده، پیداست که این موضوع رو اگر نه هم به نحوه اعجاز، به نحوه یک انسان بسیار عمیق دقیق با دقت کافی به این موضوع توجه کرده و تنبع داشته. خب این هم دو نکته. به خاطر همینم رعد و برق‌هایی که در ارتفاعات خیلی بالاست باران نداره. ما دیروزم دو سه روز نکته‌ای گفتیم که اصلاحش بکنیم، اگرچه قابلیت تصحیح خودش داشته ولی تکمیلش بکنیم. ما گفتیم رعد و برق حرارت تولید میکنه و حرارت باعث باران میشه. این وسط یه حلقه مفقوده ایست که بهش اشاره نکردیم. رعد و برق که در اثر همون بار الکتریکی است که در روی ابرها پدید میاد، باعث حرارت میشه، درسته. این حرارت ناشی از سوختن و اکسیژنی است که در حاشیه ابرهاست، یا به عبارت دیگه عاملی است برای اینکه اکسیژن در اونجا سوخته بشه. این باعث میشه فشار در اون منطقه کم بشه، لذا اطراف وقتی فشار کم میشه، فشار داخلی ابر پرفشارتر از اطرافشه. میگن علت باران خود حرارت نیست، حرارت باعث میشه هوای اطراف کم فشار بشه و این فشار کم هوا باعث باران میشه. خب به کجا رسیدیم؟ به این که حضرت فرمودن، راجع به چند نکته دیگه هم داریم باش توضیح. حضرت فرمودن که این ابرها آمدند و اعزاز همه حضرت جوابش بود ارسله سحن متدارکا، وقتی متدارکا باید بشه و کمان که هست خداوند آنها را این موز رو این ابر رو این سحاب رو فرو فرستاد به عنوان یک آب چاق فربه که ملحق شده به هم است. که اینجا ما میخواییم معنای جدیدی رو بیاریم که معمول شارحین نگفتن و اون این که این اشاره سح اشاره به همون قطرات بارانه. پس اون ذرات آب درون ابرها هست، اون درون ابرها در اثر همین که گفتم این مولکول هایی که یا این ذرات بسیار ریزی که به هم میپیوندن و یک میلیون ذره یک سح متدارک پدید میارن، یعنی یک قطره باران که این قطره باران خودش سح متدارکه، یعنی یک قطره چاقیست. نگاه هم بکنیم چاقه و ضمناً هم به هم تنیده است، به هم پیوسته است، چون متدارک هم بخیر ملحق شده آخر به اوله، قطره ملحق شده ذرات آب، این ذرات آب به هم ملحق میشن یک قطره رو پدید میارن. ارسله و فرو میفرسته، ابر را فرو میفرستد به عنوان یک قطره، یعنی ابر تبدیل به قطره میشه. اون آبی که در اون هست، ابری که ذرات بخار آبی که در اون ابر هست، ارسله و فرو میفرستد او رو به عنوان قطره. لذا حالا نیست، اون مفعول دوم میشه. بعد میفرمایند قد اصف حیدبه تمریح الجنوب درر احازیده. فکر نمی کنم هیچ عربی هم بتونه اینو معنا بکنه. عبارت سختی، ببینیم لغت به لغت بریم تا بعد بفرماییم ببینیم حضرت فرمودن چه و چه فرمایش داشت. اصف صحاب، اشتباه نگیریم از اصف نمیاد، چون اصف الف سین فس این صفف است. اصف و صحاب یعنی ابر به زمین نزدیک شد. خودش به معنای این که به کار پس دست زد یا گریخت فرار کرد. اصف الامر یعنی به اون کار نزدیک شد، زیدون اصف الامر یعنی به اون کار نزدیک شد. حالا این اصف همون نفیست که اشاره کردم، یعنی ابر به زمین نزدیک شد که اشاره کردم ابرهایی که در ارتفاعات بالا هستن باران ندارند، به خاطر همین، پس به خاطر همون علتی گفتیم که تبخیر میشه بارانشون. پس دو نکته مهم هست، یک نزدیک شدن که با این اصفه توضیح میدن، یکی ابرها باید قطور باشن که همون کنهوری بود که دیروز خونده بودیم. حیدب بعضی ها معنا کردن که به معنای دامن ابر، ولی ظاهرن یه همچین معنایی نداره، بلکه به معنای خود ابریست که به زمین نزدیک شده. اون اسامی که دیروز از ابرها خوندیم، یکیش که نخوندیم گذاشتیم امروز بخونیم، حیدب. حیدب به معنای ابریست که به زمین نزدیک شده. البته لغت حدبه به معنی قهر کردن، حدبت العین به معنای مژه های چشم کسی بلند شد. حدبت شجره یعنی شاخه هاش بلند شد، ارتفاع گرفت. اما چرا اینجا میگیم به زمین نزدیک شد؟ و به خاطر اینه که خود بل قطیفه یعنی این لنگی که طرف داشت رشته هاش بلند شد به زمین میکشه، یعنی اون رشته هایی که در پایین این لنگ وجود داره ریشه های این چیز بلند شد، مرتفع شد، وقتی بلند شد به زمین میکشه، به این قرینه به ابری که به زمین نزدیک میشه مثل اون لنگیه که به زمین میکشه، به این جهت بهش میگن حیدت. حیدت پس به معنای خود ابر، یکی از اسامی ابر، پس قد اصف حیدبه، یعنی این ابری که نامش حیدبه است، کدوم ابر؟ ابر نزدیک به زمین، اصف، یعنی به زمین نزدیک میشه. پس ابر قطور بود، بلند قامام، بلند بالا بود و ضمناً حالا این ابر قطور بلند بالا قد اصف حیدبه، این ابر به زمین نزدیک شد. نه، بگرسه از ارتفاعات بسیار بالا اومد پایین، ارتفاعات سیروس، ارتفاعات مثلا در ابر سیروس بسیار بالاست، اما این ابرهایی که باران زا هستند که اسم خاصی هم دارن که من یادم رفته، چیشی کلوبوس امروزم دیده بودم یادم رفته نیستم، اینها به زمین نزدیک دارن، نه مه نیست،
بارش دارن
چون هم بلا فاصله. خب قد اصف به حیدبو، حیدبو بعد میفرماین. خب وقتی این گونه شد تمریح الجنوب درر احازیبه، تمریح از ریشه مری به معنای دوشیدنه، وقتی پستان یک گوسفندی گاوی رو میگیرن میکشند و میمالن که ازش خون بیاد بیرون و که شیر بیاد بیرون، به این میگن مریه. فعلشم مرا یمری تمریست، لذا تمری به خاطر این که فاعلش جنوب مؤنثه تمری شده، تمریه یعنی میدوشد او را باد جنوب. پس این ابر آمد نزدیک به زمین شد، باد جنوب وزید، لغت جنوب رو مخصوصا جنوب نمیخونیم علت داره، باد جنوب وزید و کن مثل دستی که در سینه گوسفندان و گاوها و شترها میکشه کشیده میشه برای دوشیدن، این باد جنوب هم سینه ابر رو دوشید و باعث ریزش شیر شد. تمریح دوشید آن را، یعنی مزن را، اون ابر را، چی؟ باد جنوب. درر احازیبه، بچه به این لغت ها برمیگردم بعدا توضیح میدم. درر جمع درست منه شیره و شیر زیاد، پس دوشید اینها را، چی دوشید؟ باد جنوب، ابر را باد جنوب دوشید، چی ازش دوشید؟ شیر زیاد، دره که جمعش گره. احازیب هم جمع احزوبه است یا جمع لغت دیگه ای که حالا توضیح میدیم، ولی در مجموع معنی باران درشته، یعنی شیری که بیان باشد از باران درشت، اضافه بیانی است. پس سینه این ابرها را دوشید باد جنوب و این باد جنوب از اینها شیری که بیان باشد از باران درشت خارج کرد. و چی؟ و دفع شعابی، که اونم به معنای دفعه های متعدده، دفعه های شعابی که اونم باز دوباره به معنای باریدن بارانه. ها لغت ها رو دونه دونه توضیح بده. مرگی که ازش تمری گرفته شده همونیست که یکی از لغت‌هاشم که آمده مریه به معنای دروغه، که در قرآن هم چندین بار این لغت تکرار شده که ببخشید به معنای شک، نه دروغ، من یه لحظه اشتباه کردم، به معنای شک. لا یزال الذین کفروا فی مریت فیه، دروغ، در دوباره اشتباه کردم، در شک. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، اینها شک دارن که لقاء رب دارن. یا در آیه دیگه می فرماید فلا تکونن من الممترین، از زمره شک دارندگان نباشید. هذا الحق من ربک، این حق از نهایی خداست. تو ولا تکونن من الممترین، از زمره کسانی نباشید که از ممترین شک دارندگانند. یا الذین یمارونه، که باز دوباره از این آمده فی رساله، یا یمارونه فساعه، در قیامت شک دارد. یکی دیگه از واژه‌هایی که از این در قرآن گرفته شده، ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونه علی ما یرا. تمارو یعنی با اون مجادله میکنید، میخواید در اون شک کنید، او رو به شک مندازید. پیغمبر رفته بالا دیده، گفت محمد دیده و موسی شنیده، شنیده که ای بود مانند دیده. این پیامبر دیده، حالا شما با تمارونه او با اون مراع میکنید، لجاج میکنید، شک ایجاد میکنید، علاما یرا در اون که دیده، یعنی میگید نه دروغ میگی. ما کذب الفؤاد و ما رعا، اونی که دیده، البته قلب دیده، اونی که دیده رو نمیتونید باش مراع کنید. نکه دیگه مراعه، مراع جدل کردن، دوباره از این اومده. حالا چرا از این مرعی به معنای دوشیدن شک در آمده؟ میگن به خاطر اینکه شما وقتی در رابطه با یه چیزی زیاد هی شروع کنید به این قلت و قلت ایجاد شک میشه. یعنی به یه چیزی اگر زیاد به پردازید یه موضوعی رو، که ان ندرش ایجاد شک میکنه. به این جهت به مریه میگن شک، یعنی دست کشیدن زیاد به سینه یه حیوان چطور باعث پدید آمدن شیر میشه، در رفتن زیادن با یک موضوع باعث پیدایش شک میشه. نقطه لطیفی درست آفته که آدم هم معمولا هم اینجوریه، وقتی آدم میشنوه قضیه رو کنه درسته، هی که زیاد در یه موضوعی اند قلت و قلت بکنه، آرام آرام درش شک پیدا میشه، تا بعد البته بالکل از بین بره. اما باد جنوب، خوب به این توجه بکنیم. ببینیم جنوب به معنای همون چیزیست که ما در فارسی میگیم جنوب. جمعش هم جنائبه و به معنای هم خود طرف جنوبه، هم به معنای بادیست که از طرف جنوب میوزه. ادریسی جنب به هم اومده. علتش هم میگیم چیه؟ علتش اینه که شما وقتی به سوی مشرق میستید، یه طرفتون جنوبه. وقتی به سمت مشرق بایستید، کدوم طرفتون جنوبه؟ شرقتون، دست راستتون. به این طرف میگن جنبشون، طرفشون. شمالشون که یسار بشه شمال، که چپ باشه شماله. لذا به بادی که از ناحیه شمال میاد میگن باد شمال یا شامل، که حالا یه درجه بادها صحبت میکنیم. و خود طرف رو هم میگن شمال، ولی اصلش برمیگرده به چپ، یعنی شمال چپه. چرا؟ چون که هم انسان باید رو به خورشید بیسته، یعنی ملاک در جهت شمال نیست، ملاک در جهت خورشیده. و حرف درستی هم هست. چرا؟ چون امروزه ما میتونیم با نقشه و قطنما شمال راحت دست بیاریم. اون جهتی که متعارف برای انسانی بوده که هیچی نداشته، ملاک در جهت کدوم بره؟
سر خورشید هر رو در میاد. الان ماها با قطب نما میتونیم بفهمیم تو شمال کدوم بره، و الا اگه هرچی باشه راحت ترین جهتی که میتونه براش محور قرار بگیره، ملاک قرار بگیره، معیار قرار بگیره، کدوم طرفه؟ آفتاب شرق. لذا میگن وقتی به سمت شرق میستاده دست چپش میشده شمال، همون شمال و من یسار چپ، دست راستش که جنبش باشه میشده جنوب، طرف جنوبی که امروز بشه جنوب. برای فعول هم هست، البته جنوب که ما در فارسی میگیم به معنای پهلو، این از ریشه جنبه و جمعه، جمع جنب میشه جنوب، که خب در قرآن هم زیاد این لغت به کار رفته، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی وقتی رو پهلو خوابیدن، و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این همون آیه است که میگن پیغمبر بعد از نماز شب رو شونه راست میخوابیدن و این آیه رو میخوندن، که مستحب هم هست که این خون آیه تو همون معمولا جایی که نماز میخونن این گونه بخوابن و بخونن. یا یوم یحما علیها فی نار جهنم، داستان برمیگرده به قصه ملک، این یهودی ها و اینا که جمع میکردن و طلا و نقره و اینها جمع میکردن، میگه اینها رو ما داغ میکنیم. یحما علیها من فی نار جهنم، همین طلا نقره ها رو داغش میکنیم. فتوب شما بها، بعد میندازیم اینها رو درون همین طلا و نقره هایی که جمع کرده بودن. جباههم و جنوبهم و ظهورهم، اینها رو هم روشون و هم پشتشون و هم بغلاشون و همه رو میندازیم تو. پس جنوب جمع جنب و ربطی به جنوب نداره، اگرچه هر دوشون با هم همخانه باده. دره رو اشاره کردم به معنای شیر، جمعشان درر، و هم به معنای روان شدن شیر از سینه حیوانه، و هم به معنای خود شیره. اینجا معنای همون شیر به نظر بهتر میاد، اما در لبن که فعلش باشه یعنی شیر زیاد شد، ازا به نوعی معنای کسرت درش نهفته. استدرشات لغتا وقتی میگن یعنی اون گوسفند را دوشید، در قرآن هم این لغت آمده، معادلش البته یعنی از مشتقاتش آمده، ارسلنا السماء علیها مدرارا، که ببینید همون تعبیری که میگفتم امیرالمومنین واژه هاش به نوعی برگرفته از قرآنه، دقیقا اونجا راجع به هم باران هان، ارسلنا السماء علیها مدرارا، یعنی ما از آسمان آب رو مکررن فرستادیم. این لغت مدرارا همین درست، یعنی این کسرت متداولن متداولن که به معنای همین شیریست که پشت سر هم زیاد از سینه یک حیوانی میاد، یه حیوانی که مثلا گاوای هلندی که زیاد شیر میدن اینجوری باشه. احازیب جمع احزوبه میتونه باشه که گفته شده، احزوبه خودش یعنی باران درشت، و جمع حزب و حزاب و حزباب هم میتونه باشه، که اگه اون وقت باشه جمع الجمع میشه برای حزبه. اگر جمع احزوبه بگیریم جمع جمع الجمع، اما اگر برای حزبه بگیریم میشه جمع الجمع. حزبه جمعش میشه حزب و حزاب و حزباب، و جمع الجمعش اون وقت میشه احازیب. بعضی ها معنا کردن از شاره این پی در پی، غلطه، هیچ معنای پی در پی توش نیست، بلکه به معنای باریدن آسمان، فعلش آسمان بارید، خود این هم به معنای باران درشته. پس میگه باد جنوب دوشید این ابر را، چی ازش آمد؟ شیرهایی که عبارت باشند از بارانهای درشت، درری که عبارت باشه از احاذی، و دفعی که جمع دفع، دفعی که جمع دفع است، دفعات مکرر، که اونها هم بیان باشن از شعابیب. شعابیب جمع شعبوبه، شعبوب هم کمان که دوباره به غلط بعضی ها دیدم ترجمه کردم به رجبار، نه هیچ معنای رجبار باران توش نیست، بلکه معنای شدیده، شدت و دفته هست. یکی از معانیش هم اینه که باران آمد، ولی وقتی بگیم دو فعه شعابیب یعنی بارانهای دفعات مکرر، وقتی رو میتونیم اگر بگیم رو هم مثلا بگیم یعنی رگبارهای بارانهای درشتی که میبارن، ولی بازم معنی رگبار نمیدونیم چجور گرفتن، انشاءالله چجور خواستن معنا بکنن که به این معنا رو بردن. پس این هم از این، پس فرمود که قد حدثت، پس حیدر این ابر پایین آمده نزدیک به زمین شد، جنوب او را تمریح دوشید، چه ازش بیرون آمد؟ درر احاذیب، شیرهایی که بیان باشن از بارانهای درشت، و دفع شعابیب و بارانهای پردفعه، بارانهای دفعات مکرر. یه مقدار رفته بادها صحبت کنیم، چون اینجا ممکن نیست که حالا باد جنوب چه خصلتی داره. خوب به این توجه کنیم، باد جنوب آیا خصلت و ویژگی داره؟ عرب چهار باد مهم داشته. بادی که از ناحیه شرق می اومده که بهش می گفتن باد سبا، بعد های لغت وارد ادبیات فارسی هم زیاد شده و یه باد خوشیومی هم هست. وقتی هم مثلا میخوان بگن یه باد خوبی بیاد میگن باد سبا، ای سبا نشتی از خاک فلانی به منار. سبا رو وقتی میخوان خطاب بکنن باد شرقه، منطقه اصلش باد شرقه. به خاطر همینم که عرب ها اونو مبارک میدونستند، بهش قبول هم میگفتن باد قبول، و خانه ها را معمولا روبروی این قرار میدادن، یعنی خونه ها در منطقه شبه قاره به گونه ای بوده که درهاش به سمت شرق باز میشده. این البته حالا میخواستن باد سبا بیاد تو، چون بالاخره منطقه جرم بوده، این باد باد ملایمی بوده، لطیفی بوده، میخواستن یاد کثیر بوده، میخواستن این باد داخل خانه بشه. مثلا در ایران قاعده اینه که خونه ها به سمت جنوب ساخته میشه، علت هم داره، شما اگر به سمت جنوب بسازید بیشترین میزان آفتاب رو دارید در طول سال و آفتاب گرمی هم ندارید، یعنی آفتاب زمستونیتون آفتاب خوبی یا آفتاب تابستونی نیست. اگر نباشه باز بهترینش به سمت شرق ساخته بشه. در ایران هم جنوبی، خونه جنوبی خونه خوبی نیست، خونه شمالی یا سمت شمال، ولی اینها به سمت در شبه جزیره به سمت شرق ساخت. و نقطه دیگه‌ای که گفته شده و بسیار مهمه این که این باد همونیست که در جنگ خندق وزید و پیامبر گفتند که مبارکه، و این باد در جنگ خندق قصه داره که بر پیامبر وزیده و پیامبر او رو نشانه مبارکی گرفته. پس این باد شرق بهش میگن سبا. بادی که از ناحیه غرب می اومده بهش می گفتن زهور با دالزال نبارزه و بهشم باد قریبم می گفتن. بادی که از ناحیه شمال می اومده که باد سردی بوده و بیباران. واقعیش هم اینه توجه بکنیم الان هم وقتی که جبهه های شمالی وارد کشور ما میشن چون از سیبری و اینا هستن به شدت سرد به خلاف بادی که از طرف مدیترانه میاد، که این بادی که از طرف مدیترانه میاد در ایران باد غربی است، این بسیار پرباران آب و هوای معتدلی هم داره. اما بادهای شمالی و جبهه های هوای شمالی که وارد ایران میشه سرده. خب همه شمالی ها وارد شبه جزیره هم میشده، در شبه جزیره هوای مدیترانه نداشتن، از باد شرق به معنی که ما داریم از باد غرب اونا ندارن. باد شمال رو اونها بهش شمال میگفتن، شمائل میگفتن، شامل میگفتن، باد شامیه میگفتن، عقیم میگفتن به خاطر اینکه هیچ بارشی درش نبوده و حائل هم بهش میگفتن، جمع اومده فاصله میداخته. گفتیم هم چرا بهش میگن شمال، به خاطر اینکه کسی که به سمت شرق میره شمال طرف چپش واقع میشده دیگه.
فاصله
میداخته بین زندگی هاشون، یعنی باید سرده بیخاصیتی بوده، باید بلا فاصله حائل ها رو میداختن، پرده ها رو میداختن، دیوار ها رو میبستن، درهای خونه رو میبستن. بادی بوده باعث میشده زندگی ها از حالت بدوی بازی که بیرون بوده برن تو خونه و مجبور شدن درار ببندن. به این من رو پاسه بیدن الحمدلله مرمون شد خواب نیستی بیدن. خب یه بادی هم از ناحیه جنوب میومده که به این میگفتن جنوب و بعد شد اصمیهش هم گفتیم. و نقطه مهم اینه که این باد در شبه جزیره باد یمانی هم بهش اطلاق شده و بارانزا بوده، یعنی در منطقه شبه جزیره بادی که باعث باران می شده و ابری که می اومده و می باریده ابر و بادی بوده که از ناحیه جنوب می اومده. البته بین اینها اگه مثلا از شرق جنوب شرقی یا شمال غربی یا اینا می اومده بهش می گفتن نکبا، اگر احیانا از پایین به بالا می رفته بادها بهش می گفتن اعصار و اسامی بسیار زیاد داره. یک مقاله بسیار خوبی داره این مطلب من دارم از اون مقاله باد در دانشنامه جهان اسلام نقل می کنم، نگاه بکنید مقاله خوبی است. و بعد این رو تنبه داده که این بعضی از جغرافی دانان جهان اسلام، حتی مثلا مسعودی اینا، من البته از همون دارتون عارف نقل می کنم از دانشنامه، اونها می گفتن که بعدها رفتن جاهای مختلف رو دیدن، گفتن این فقط مختص به کجاست؟ شبه جزیره، یعنی در شبه جزیره عربستان این گونه است، برای در مصر این گونه نیست، در شامات این گونه نیست، کمان که در ایران هم الان باد جنوب یا ما نداریم یا اگرم داشته باشیم باد پربرکتی نیست. بادی که در این منطقه پربرکته بادیست که از ناحیه غرب میاد، این طرف قبله میاد. بزام وقتی که اینا میخوان بگن مثلا فردا بارون میاد یا نه، به رو به قبله نگاه میکنن، در افق غرب اگر احیانا چون ما به سمت جنوب غربی نماز میخونیم، در افق غرب اگر باران باشه یا تیره باشه میگن در اونجا این داره میاد که بباره. لذا این تعبیر حضرت کردن جنوب اشاره به این نکته داره و برمیگرده به منطقه خاص شبه جزیره. دیگه من نمیدونم اونجا چجوری بوده، حالا تو مدینه تو مکه چرا از نظر جغرافیایی از طرف غرب میومده شرق میومده چگونه بوده، که مثلا آیا میاد چون الزاماً هر جای لب دریا باشه بارندگی نداره ها، یعنی الان شما دور دریای خزر، دور دریای خزر دقیقاً در منطقه دشت ترکمن صحرا لب دریاست برهوت کامل، حالا باز طرف ما یه فعل جمله‌ای میباره، بری تو ترکمنستان برعوت برعوت هیچ، این فقط این حاشیه کوهی که حد فاصل مرز ایران و ترکمنستانی مقدار بارش داره، ولی بالاش همش برود. اما این طرف در بندر انزلی 1200 میلی لیتر میباره، تقریبا اندازه لندنه. یعنی اینجوری نیست که هر جایی بر دریا باشه بباره، خودش جهات مختلفی داره. بعد میفرمایند حضرت که فلما القت السحاب بر کبوانیها، این از سخت‌ترین عبارتایی است که ببینیم تلاش کنیم نمی‌تونیم درستش کنیم. معمولا هم همه با یه واوی با یه چیزی خواستن اینو درستش کنن و یه تلاشی کردم که انجام بدن. حالا بذاریمش انشاءالله برای روز سه‌شنبه، فردا شب به شب ولادت تعطیل، انشاءالله روز سه‌شنبه شب چهارشنبه این مطلب رو فکر می‌کردیم. سازه هم امروز مطالعه کردیم، ولی خب بقیهش خوشه برای